أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه وردك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما راجع به ادله قول هفتم، یعنی قول مرحوم فاضل تونی بود، مبنی بر تفصیل بین متعلقات احکام وضعیه، یعنی خود شرط، سبب و مانع و قول به جریان استصحاب در اونها و سایر احکام، هم از احکام وضعیه مثل سببیت و شرطیت و مانعیت، صحت و فساد امثال ذلک، و یا احکام تکلیفیه خمسه و قول به عدم جریان استصحاب و عدم حجیت استصحاب در این موارد دیگر بود. ایشون رو مرحوم مصنف کلامش رو، استدلالش رو، هر دو رو نقد کردن. استدلال رو یه نقد برش آوردن، فقرات کلام ایشون هم که جداگانه متعدد به تفصیل به مرات و کرات نقد برش ذکر کردن. بعد از اینکه کلام ایشون تمام میشه، مرحوم مصنف در صدد برمیان که یه شبهه‌ای رو که راجع به حجیت استصحاب در احکام تکلیفیه و در همچنین احکام وضعیه هم بعدن ایشون خواهند گفت در بسیاری از احکام وضعیه هم کذالک وجود داره، اون شبهه رو چکار کنن؟ مطرح بکنن. این چیزیست که مرحوم مصنف الان اینجا در صدد برمیان که انجام. اما اون شبهه چیه؟ اون شبهه عبارت است از عدم وجود شرط اتحاد موضوع یقین و شک در استصحابات مختلف. خوب دقت بکنید، یکی از شرایط استصحاب این است که موضوع یقین و شک شما یا به عبارتی متعقن و مشکوکتون واحد بوده باشه، اینو باید احراز کرده باشید. مثلا اگر من دیروز یقین داشتم به عدالت زید، متعقن من عدالت است، موضوعش چیست؟ زید است. الان شک دارم در عدالت باز همون زید، یعنی بازم عرشبت خدمت شما مشکوک من همون حکم، منتها در یک زمان دیگری، و موضوعش هم همون موضوع است، یعنی همون زید. اینجا میشه استصحاب کرد، احراز کردیم موضوع متیقن و مشکوک یکی. اما اگر متیقن ما موضوعش یه چیز باشد، مشکوک ما یه چیز دیگر. مثلا شنبه یقین داشتم به عدالت زید، یک شنبه شک کردم در عدالت امر، آیا میتونم عدالت سابقه ای که مال موضوعی به نام زید بود الان واسه امر بیام استصحاب بکنم؟ آیا میتونم؟ این مال جاییست که احراز میکنم که موضوع متوهم، حتی اگه شک هم داشته باشم نمیتونم. مثلا دیروز پشت سر این امام جماعت به خیال این که زید است نماز خوندم، امروز پشت سرش میخوام نماز بخونم، شک میکنم این زیده یا امره، لذا شک میکنم آیا من اینجا پشت سرش نماز بخونم؟ اینو دیروز یقین به عدالتش داشتم، الان شک که در عدالتش داشتم، چون دیروز مطمئنم همون زید بوده، الان شک دارم این همون زید یا بکره. حتی اگه شک هم داشته باشید، اینجا میفرمایند که شما نمیتوانید، عرشبت به خدمت شما که بیایید و استصحاب رو جاری بکنید. اگه شک در بقای موضوع داشته باشید، باز هم اینجا استصحاب جاری چی نمیشود. این نسبت به شبهه. و مرحوم مصنف میفهمد این هم در وجوب میاد، هم در عرشبت خدمت شما این شبهه‌ای که عرض کرد، این شرط ببخشید، هنوز شبهه رو بیان نکرد، این شرطی که در اجرای استصحاب است تو هیچ کدوم از موارد مثلا احکام تکلیفیشون میگه وجود نداره. مثلا میره راجع به وجوب، میگه آقا موضوع امر شارع چیه؟ وقتی مثلا شارع دستور میده میگه برو در مسجد مثلا بنشین، قبل از نماز مستحبه بری تو مسجد بشین ذکر بگی. موضوع این امر شارع چیه؟ دو حالت بیشتر نداره، یا مطلق جلوس واجبه و مأمور به اشاره، یا جلوس مقید به یک قید خاص، مثلا میگه با طهارت بنشین مثلا، ها، یا قبل از نماز برو بنشین. مطلق جلوس نیست، جلوس مقید به یک زمان خاص، یک حالت خاص، اونو مثلا طاهرن متطهرن اینا مثلا برو بنشین. این اگر باشه، اینجا باید چه کار کرد به نظر شما؟ ایشون میفرماید که هر حاکمی، هر شارعی، هر قانونگذاری وقتی میخواد حکم بده اول موضوع حکمش رو میبینه. حالا چه اون قانونگذار عقل باشد چه شرع باشد، چه مولای شرعی باشد چه مولای عرفی باشد فرقی نمیکنه، اول موضوع حکمش رو حاکم حکیم و دانا و فهمیده اول موضوع حکمش رو مشخص میکنه، بعد حکمش میبره. چرا؟ چون حکم از عوارض موضوعه. تا موضوع برای او منقح و مشخص نشده باشه که حکم دادن معنا نداره، که رو هوا که حکم نمیدن، بعد معلوم بشه میخوان برای چی حکم میدن. یک موضوعی رو مشخص میکنه و روی اون موضوع حکم میده. بنابراین حالا اگر در مقام این مال مقام جعل هنوز به بیان نرسیده، در مقام بیان اومد یک قیدی رو در بیان ذکر کرد، گفت آقا این حکم رو برای این موضوع دادم با این قید، این قید قید موضوعه. وقتی شد قید موضوع، در حالت بعدی شما وقتی شک میکنید یکی از قید موضوع چیه و مشخصات موضوع زمانه. اگر شما یقین دارید که اون عرشبت خدمت شما حالت سابقه، هنوزم موضوع سابق هنوزم به عینه تکرار شده، بله، اما شما یقین ندارید، چون ممکنه زمانی که در اون زمان حکم شده بود به عرشبت فلان حکم مثلا وجوب و امر برای فلان موضوع مثلا جلوس در مجلس مسجد که یک زمان خاصی بوده که امر صادر شده، اون زمان دخیل در امر بوده و دخیل در موضوع امر بوده و آمر اون زمان رو در لحاظ کرده، یعنی گفته نشستن در مسجد در این زمانی که دارم بهت امر میکنم در این زمان نشستن امر دارد و واجب است، یا اگه مستحب مستحب است، یا اگه مکروه مکروه است، یا اگه حالا من بقیه‌اش هم رو همین مثال توضیح میدم، بقیه احکام خمسه، یا اگه حرامه حرام است، یا اگه مباح مباح است، این زمان دخیل در موضوع بوده. اگه دخیل در احتمال هم بدید دخیل در موضوع بوده، در زمان لاحق که شک میکنید یا حکم باقیه، یقین ندارید به اینکه حکم رو موضوع باقیه، شک داریم حکم برای همون موضوع باقی است، چون احتمال میدید مثلا موضوع عوض شده، موضوع حکم قبلی احتمال میدیم جلوس در زمان مشخص بوده که اون دیگه الان نیست، الان تبدیل شده به جلوس در یک زمان دیگه، اون دیگه قطعا نیست. احتمال میدیم اونی که دیروز پشت سرش نماز خوندیم و عرشبت خدمت شما یقین به عدالتش داشتیم زید بوده قطعا، اما الان احتمال میدیم اینی که الان داریم پشت سرش نماز میخونیم اون زید نیست، این عوض شده. اگر این احتمال رو شما بدهید طبیعتا شما این قابل استصحاب نیست، اون شرط رو چی نداره. شما میگه تو احکام وضعی هم کذالک، تو احکام وضعی هم همین استصحاب این مشکل، یکی از استدلالای قائلین به عدم حجیت استصحاب است مطلقا، قول دوم، کسانی که مطلقا میگفتن تو هیچ فرضی استصحاب حجت نیست، بعضی اینو میگن، البته خب حالا بعضی جاها رو نمیتونن این استدلالو بیارن و حالا به اطلاق هم نمیشه، اما بعضی از معاشین گفتن این یکی از استدلاله اون است، غلطه، به دقت نگاه بکنید. حالا خود من اون مصنفم یه جاها رو استثنا میکنه، میگه یه جاهایی این مسئله و این اشکال و شبهه نمیاد، اما تو عمده مواردشون میگه تو عمده احکام تکلیفیه و احکام وضعیه و تمام احکام وضعیه تقریبا عمده شون، عمده قریب به اتفاقشون، این شبهه میاد و این باید جواب داده بشه. این عدم احراز اتحاد موضوع یقین و چی؟ شک. برای مصنف در مقام پاسخ از این اشکال چی میفرماید؟ اجمال پاسخ اینه که حالا بعد میخونم عبارت، چون دو جلسه طول میکشه تقریبا اینو بخوایم بخونیمش، عبارتی زیاده و یه مقدار پیچیدگی های خاص خودش رو هم داره، نه که سخت باشه متن، نترسید سخت نیست، فقط مطلب زیاد داره، اشکالاتی بر مطالب مرحوم مصنف است، از این باب میگم، دو جلسه تقریبا طول میکشه. اما جواب ایشون، خلاصه جوابش و حاصل جواب اینه که بدونیم ما از چارچوب بحث یه موقع گم نکنیم، اصل بحث رو تو این انقلت و قلتایی که ایشون مطرح میکنه اصل بحث رو گم نکنیم. اصل بحث این شبه هست و پاسخ این شبه، پاسخ این شبه هم در نظر ایشون کاملا واضحه. ایشون میگه آقا جان، ملاک در تشخیص موضوعات احکام عرف است، عرف است که تشخیص میدهد خمری که در کلام اشاره اومده گفته الخمر و حرامون چه خمری است، چی خمر است، اینو عرف تشخیص میده، نه دقت عقلیه. بله، به دقت عقلیه این شبهه شما وارده، به دقت عقلیه هیچ موقع شما وقتی شک لاحق میکنید اون چه درش شک دارید عیناً اونی که سابقا بهش یقین داشتید نیست، حداقل زمانش فرق میکنه و احتمال میدید این زمان دخیل در موضوع بوده باشه و به خاطر این احتمال احتمال میدید اون موضوع باقی نباشه، موضوع عوض شده، تبدل موضوع صورت گرفته، استصحاب جاری نمیشه. اما اگر ملاک رو عرف قرار دادید، عرف تو همه این مواردی که عرض شد میاد چیکار میکنه؟ میاد میگه که به نظر ما در همه این مواردی که ذکر شد ما اینا رو یکی می‌بینیم، دوتا نمی‌بینیم. ما این جلوس مثلا اون موقع بهش امر شده بود رو با این جلوس که الان درش شک داریم اینا رو با هم یکی می‌بینیم، این جلوس رو، اون خلاص اختلافات جزئی این چنین رو اصلا عرف نمی‌میره و بهش توجه نمی‌کنه. به مسامحه عرفیه چون اتحاد موضوع احراز بشه همینقدر کافیه، چون ملاک در تشخیص موضوع چی هستش؟ عرفه، ولی که در تشخیص اتحاد موضوع هم به تبعش طبیعتاً عرف خواهد بود. عرف هم همه اینا رو واحد می‌بینه. لذا تو اکثر موارد این اتحاد موضوع محقق است و مشکلی پیش نمیاد. این کلیت و شالوده بس. حالا بخونیم عبارت ایشون رو ببینیم به کجا میرسید. میفهمد ثم علم انه بقی هنا شبهه اخرى، سپس بدانی که در اینجا یه شبهه دیگری باقی مون، فی منع جریان الاستصحاب فی احکام تکلیفیت مطلقاً، در چی؟ در منع جریان استصحاب در احکام تکلیفی مطلقاً. اینکه میگه مطلقاً یعنی چه وجوب باشد، چه استحباب، چه حرمت باشد، چه کراهت، چه باه، یا بگه چه الزامی باشد مثل وجوب و حرمت، چه غیر الزامی باشد مثل اون سفه دیگه، حالا هرچی. خلاصه میخواد بگه همه احکام تکلیفی خمسه رو میگیره این شبهه. وهیان این شبهه این است که الموضوع علی الحکم تکلیفی لیس الا فعل المکلف، این شبهه این است که موضوع حکم تکلیفی چیست؟ فعل مکلف است. غیر از اینه افعال مکلفین موضوع برای حکم تکلیفی قرار داده شدن. ولا ریب ان الشارع بل کل حاکم انما یلاحظ الموضوع به جمیع مشخصاته، و شکی نیست در این که شارع بلکه هر حاکمی که یه حکمی میکنه، نه فقط شارع، موضوع حکمش رو با تمامی جزئیاتش لحاظ میکنه. قبل از اینکه حکمش رو اعلام بکنه در مقام جهل اول موضوع رو با همه مشخصات و جزئیات و قیودش لحاظ میکنه. التی لها دخل فی ذالک حکم، اون قیودی که براشون دخل در این عرض شود خدمت شما که حکم هستش. ثم یحکم علیه، بعد حکم میکنه، اول موضوع رو در نظر میگیره با همه بند و بیلاش، بعد اون وقت حکم میکنه. و هینه ازن، حالا که اینجور هست و در این مسئله شکی نیست، و هینه ازن یعنی هینه از چی؟ یعنی هینه از شارع بل کل حاکمن یلاحظ الموضوع به جمعی مشخصات علتی لها دخلون فی الحکم. حالا که گفتیم شارع بلکه هر حاکمی وقتی میخواد حکم کند اول موضوع حکمش رو با تمام مشخصاتش در نظر میگیره و بعد برش حکمش رو صادر میکنه. فاذا امر الشارع بفعل، اگر اومدیم و دیدیم شارع یه امر کرده به یک فعلی، حکمش رو بیان کرد با یک امری به یک فعلی، مثل چی؟ کل جلوس فی المسجد مثلا، مثل جلوس در مسجد. فان کان الموضوع فی، اگر موضوع در این امر شارع هو مطلق الجلوس فی المسجد باشد، الغیر المقید بشه این اصلا مطلق جلوس در مسجد بوده باشد که به هیچ چیزی مقید نیست حتی به زمان، اون زمانی که درش بوده، فلا اشکال فی عدم ارتفاع وجوبهی، هیچ شکی نیست در این که وجوب این واجب و امر این مأمورون به رفع نمی شود الا به اتیان بهی، مگر اینکه یه بار اتیان بشود، تا زمانی که اتیان نشده این باقیه، شکی نیست که ما بخواییم جهست حساب کنیم. از لبر تفعل وجوب به غیرهی، چون اگه قرار بود که وجوب با یه چیزی غیر از این هر شود مطلق جلوس رفع بشود، کان ذلک الرافع من قیود الفعل، معلوم میشد که اون رافع امر و رافع وجود اون از قیود فعل بوده. و کان الفعل المطلوب، و اون فعلی که طلب روش رفته، اون موضوع که فعل مکلف بوده، اون مطلق نبوده بلکه مقیدن بعدم حاصل قید بوده، مقید بوده که این قید درش وجود چی؟ نداشته باشه. من اول الامر، از همون اول، از همون اول مقید بوده به اینکه این قید درش نباشه، که حالا که این قید اومده اون وجوب چی شده؟ هر سبت رفع نشد. ول مفروض خلافو، در حالی که فرض این است که خلافش بوده. ما فرض کردیم که موضوع امر شارع چیه؟ مطلق جلوس هست، غیر مقیدن چی؟ به شیئن. و این کان الموضوع فی هو الجلوس المقید به قیدن، اما اگر موضوع در امر شارع جلوس مقید به قیدی باشه، حالا هر قید، مثلا قبل یه زمان، قید زمانی، مثلا قبل از اذان یه مدت برو تو مسجد بشین، این میگن مستحب، یا هر قیدی با طهارت برو مثلا بشین، کان عدم و ذلک کل قید موجب انعدام الموضوع، اینجا عدم اون قید موجب انعدام موضوع میشه، میشه سالبه به انتفاع موضوع. اگر فرض کنیم که الان اون وقت نیست، الان 3 ساعت مونده تا اذان، از الان هم مستحب ببرم؟ نه، اصلا اون موضوع نیست که بگیم مستحب است یا واجب است که تو بری بشین تو مسجد، امر داری که بری بشین تو مسجد، موضوع اصلا نیست که این حکم بیاد، میشه سالبه به انتفاع چی؟ موضوع. فعدم و مطلوبیتی لیسه به ارتفاع طلب انهو، پس عدم مطلوبیت جلوسی که عرض شود خدمت شما که مقید به این قید نیست و فاقد این قید مطلوب هستش، این به سبب ارتفاع طلب از عرض شود خدمت شما این فرده خلاصه فاقد قید نیست بعد از اینکه ثابت بوده. یعنی اینجوری نیستش که بگیم که خب این که الان مطلوب نیست، به جز قبلا مطلوب بوده مطلق جلوس، الان این یکی به خاطر اینکه این قید نداره دیگه رفع شده است، رفع شده است اون طلب ازش، دیگه از این به بعد دیگه ندارد، نه یه همچی چیزی نیست. این از باب سالبه به انتفاع موضوعه، بلکه این است که آقا اساسا از اول هم این طلب نداشته، نه که از اول طلب داشته و الان رفع شده. بل لم یکن مطلوبا من اول الامر، بلکه این فرد جلوس فاقد اون قید این از اول هم معلوم میشه مطلوب نبوده. و این ازن یعنی وقتی موضوع از اول به دو وجه متصور شد، میشد موضوع مطلق در نظر گرفته شه، میشد موضوع مقید در نظر گرفته بشه. فاذا شک فی زمان المتأخر فی وجوب الجلوس، اگر شک شد در یک زمان متأخری بعد از اینکه مولا مثلا توی زمان مشخصی ساعت 5 و 10 دقیقه صبح امر کرد گفت برو تو مسجد بنشین، الان ساعت شده 12 ظهر، شک میکنم هنوزم اون امر باقی است یا باقی چی نیست، در اینجا یرجع الشک الى الشک فی کون الموضوع الى الوجوب والفعل المقید، این شک شک مسببی است، اینکه شک دارم هنوزم اون وجوبه حکم باقیه یا نه، در واقع بخاطر اینکه شک دارم آیا موضوعش هست یا نه. چرا؟ چون شک میکنم فی کون الموضوع، در این که موضوع اون حکم آیا هل هو فعل المقید، آیا فعل مقید به همون زمانی بوده که اون موقع امر درش صادر شده، اول فعل المعرا عن هذا القید، یا فعلی که معرای از این قید بوده که الان فاقدشه و در حالت دوم دیگه اون قید رو نداره، حالا اون قید میخواد زمان باشه یا هر چیز دیگری باشه. و من المعلوم عدم و جریان الاستصحاب، و واضح هست که در این گونه موارد استصحاب جاری چی نمیشه. چرا؟ چون معنای استصحاب چی بود؟ معنای استصحاب این بود اثبات حکم کان متیقنا لموضوع معین عند شک فی ارتفاعه. معنای استصحاب این بود که شما یه حکمی رو که صاحب برای یک موضوع معینی قبلا یقین بهش داشتید، عند شک فی ارتفاعه، وقتی شک کردید در رفع این حکم از همون موضوع، شما بیاید بگید که نه این حکم باقیه و ما به این شک توجه نمی کنیم، انزال کل موضوع از همون موضوعی که یقین به ثبوت حکم درش داشتیم بازا غیر متحققیم فی مانع نفی، این در مانع نفی محقق نیست، شما شک داریم این همون موضوع یا یک موضوع چیه دیگری است، به خاطر این احتمالی که میدیم شک در بقای موضوع پیدا میکنیم. احراز شرط نکردیم، احراز اتحاد متیقن و مشکوک موضوع یقین و شک نکردیم، استصحاب قابل جریان نیست. بعد ایشون میگه حالا من مثال رو امر وجوبی زدم و مثال وجوبی مثال زدم، شما ببر رو هر حکم تکلیفی دیگری حتی اباحه هستن. و کز الکلام فی غیر الوجوب من الاحکام الاربعه الاخر، همچنین از کلام در غیر وجوب از احکام چهارگانه دیگر، لاشتراک الجمیعه فی کون الموضوع لها هو فعل المکلف، چون همه این احکام مشترکن در این که موضوع برای این احکام، موضوع در این احکام خلاص اربعه دیگر یعنی حرمت و کراهت و استحباب و اباحه هم مثل وجوب هو فعل المکلف، فعل مکلف از ملحوظ للحاکم خصوصا الحکیم به جمیع مشخصاته، که برای حاکم خصوصا اون حاکم حکیمی، اون حاکم دیوانه است بله، نه حاکم حکیمی که با حکمت حکم میکنن، این با تمام خصوصیات این موضوع رو در نظر میگیره و بعد حکم میکنه، خصوصا اونم عند القائلین به تحسین و تقبیح، خصوصا نزد عدلیه اهم از خلاصه معتزله و امامیه که قائل به حسن و قبح عقلی هستن، میگن افعال خارجیه دارای مساله و مفاسد ذاتیه هستن، حسن و قبح ذاتی هستن، عقل اینا رو تشخیص میده، خصوصا نزد اینها عرض شود خدمت شما که حاکم حتما اینا رو لحاظ میکنه. چرا؟ چون حکم او تابع مساله و مفاسد است، خب این مساله و مفاسد توی گاهی تو مطلق فعل است، گاهی توی فعل با یه قید خاصی است، لذا باید اینا رو لحاظ بکنه، ولی حکم او معنا نداره. لمدخلیت المشخصات فی الحسن و القبح حتی زمان، چون مشخصات شخصیه این موضوع مطلق در حسن و قبح گاهی تاثیرگذاره، حتی زمان گاهی میبینی فقط همون زمانه، این زمان مثلا حسن دارد شما برید تو مسجد بنشینید، زمان دیگه ندارد، با طهارت حسن دارد برید تو مسجد بنشینید، بدون طهارت هیچ حسنی مثلا چی نداند، و قص علی ذلک همینطور برو جلو قیود دیگه فاز و بهی یندفع، یعنی با آنچه که ما ذکر کردیم که گفتیم هر قیدی رجوع به قید در موضوع میکند، چون گفت هر قیدی که باشه این رجوع به قید در موضوع میکنه، چرا؟ چون حاکم وقتی میخواد قید بگذاره اول موضوعش رو مقید میده، بعد رو اون موضوع مقید حکمش رو میاره، حکمو که قید نمیزنه که، یه وقتی اینو فهمیدی معلوم میشود این نکته با اون که اگر یه موقعی دیدی در مقام بیان، چون ما یه مقام جعل حکم داریم یه مقام بیان حکم داریم، مقام بیان تابع مقام جعله، یعنی همون که جعل میشه بیان میشه دیگه، اگه ما در مقام جعل گفتیم قید همیشه قیده برای چه موضوع، قیده برای حکم نیست که موضوع مطلق باشه بگیم حتما همون موضوع باقیه، مطلق قید برای حکم لازم شک داریم حکم باقی است یا نه، نه قید مال موضوع. اگر اینو پذیرفتید معلوم میشود در مواردی که مولا در مقام بیان اومده قیدو برای حکم آورده، مثلا قیدو برای هیئت آورده، هیئت که دلالت بر حکم مثلا وجوب داره، هیئت امر، هیئت نه که دلالت بر حکم حرمت یا کراهت داره، قید برای حکم آورده. هر جوری نگاه میکنیم به لحاظ ادبی این قید برای موضوع چی نیست، این قید برای چه حکم هستش، پس که مفعول مطلق نوعی آورده، مفعول مطلق این قید برای حکمه، قید برای موضوع چی نیست. میگه ضربته ضربا شدیدا، ضربته ضربا مثلا بلمس، مثلا مفعول مطلق نوعی داریم، عددی داریم، مثلا اما اقسام مفعولای مطلق، این اومده فعل رو که دلالت بر حکم دارد او رو داره تقیدش میزنه. خب میگه اینجا اگر تو حکم باشد ما میفهمیم که این یه تقدیر ظاهری است، یه مسامحه در تعبیر، در واقع این قید برای حکم است، به لسان قید برای موضوع است، به لسان قید حکم بیان شده و در نتیجه این دلیل برای نمیشد که ما بیایم بگیم اینجا قید برای حکمه، پس معلوم موضوع مطلق است، موضوع هنوزم یقین داریم، همون موضوع شک داریم، همون موضوع یا حکم برش بار میشه یا نه، میگه که معنا نداره که، اگر موضوع همین بود حتما تا ابد این حکم برش هست، اگر موضوع مقید بوده پس همون موقع هم از اول مثلا این حکم در فرضی که این قید رو نداشته و فاقد این قید بوده این موضوع، همون موقع از اول حکم روش نرفته بوده، اگه اون موقع رفته بود الان شک درش داریم میخوایم استصحاب بکنیم. میفرماید که و بهی با این نکته‌ای که گفتیم، که گفتیم که هر قیدی رجوع به قید در موضوع میکند، یندف و ما یقال، دفع میشود آنچه گفته شده است در مقام پاسخ از این شبهه ما، که گفتن کما یمکنن یج علی الزمان ظرفا للفعل، کما این که ممکن است که زمان مثلا ظرف برای فعل قرار بگیرد، به ان یقال ان التبریده فی زمان سیفه مطلوبان، وقتی ظرف برای فعل قرار بگیره، فعل موضوع حکم دیگه، موضوع حکم طلب دیگه، میگه التبرید فی زمان سیف مطلوبان، مطلوبان مطلقه، فی زمان سیف قید برای چیه؟ تبریده، داره زمان تبرید رو مشخص میگه، تبریده در این زمان او مطلوب است، این میشه قید برای چی؟ موضوع. اینجا میگن فلای اجل استصحاب، میگن بله اشکال شما اینجا درسته، اینجا استصحاب جاری چی؟ نمیشود. اذا شک فی مطلوبیتی فی زمان ناخر، اگر شک کردیم در مطلوبیت روشن کردن کولر مثلا در چی؟ در این زمان دیگری، مثلا مثل چی؟ فرض کن پاییز، مثل چی؟ زمستان، مثل چی؟ مثلا بهار، اگه شک کردیم این دیگه قطعا نمیاد، درست میگید شما کاملا، چون موضوع عوض میشه، یعنی شک در بقای موضوع بریم حداقل. امکن ان یقال ان التبرید، میگه همونطور که میتونیم بگیم این قید قیده برای چی هستش، گاهی موقع قید برای خود موضوع ذکر بشود، میشود قید برای حکم ذکر بشه، به جایی که بگه التبرید فی السیف مطلوب، بگه التبرید مطلوب فی السیف، تبرید مطلق موضوع قرار بگیره، فی السیف قید برای مطلوب بوده باشد. حالا ان یکون الموضوع نفس تبرید، بنابراین که موضوع نفس تبرید بشد مطلقا و زمان قید للطلب، زمان قید موضوع نیستا، زمان قید برای طلبه، وقتی این بشه و این ازن فجوز اصحاب طلب اذا شک کفی بقایی بعد از سیف، اگر ما شک کردیم بعد از سیف این طلبه هنوز هم هست، طلب تبرید یا نیست، ما میتونیم استصحاب بکنیم، چرا؟ چون شک در بقای موضوع نداریم، میگیم موضوع که مطلقه. یه کسی بعضی خواستن اینجور جواب بدن، بگن آقا اشکال شما مالا یه فروض خاصی است، تو خیلی از فروض این وارد چی نمیشه، در قید حکم این حرف شما نمیاد، چون موضوع مطلقه و ما احراز میکنیم همون موضوع مطلق هنوزم هست. از الموضوع باقا علی حاله فی الحالت، این چون موضوع در هر دو حالت، یعنی هم در سیف هم در بعد از سیف، این به حال خودش باقی، موضوع تبرید مطلق بوده که هنوزم همون هست. توضیح الاندفاع، میگه توضیح وجه اندفاع، این خلاصه پاسخی که خواستن احیانا بدن از اون شبهه‌ای که ذکر شد، این است که ان القیده فی الحقیقه راجع الی موضوع، این است که قید در حقیقت رجوع به موضوع میکند و تقیید و طلب بهی احیانا فی الکلامی که میبینید گاهی موقع مثلا در کلام میان قید رو واسه حکم میارن، به جای اینکه بگن التبرید فی السیف مطلوب، میگن التبرید مطلوب فی السیف، این مسامحتون فی التعبیر کما لا یخفا، این مسامحه در تعبیر هست، همونطور که این مطلب بر شما پوشیده نیست، این واضحه، چون بیان تابع مافز ضمیره، مافز ضمیر حاکم وقتی نمیتونه غیر از این باشد که قید رو برای موضوع قرار بده در مقام بیانم، طبیعتا اگر قیدی میاره ولو در لسان قید حکم میاره، این حقیقتش به قید موضوع رجوع چی میکند. ففهم، ممکنه گفته بشه این ففهم اشاره به اشکال در ادعای رجوع هر قیدی که در کلام مطرح شده است به موضوع داره، بگیم هر قیدی حتی اگر در ظاهر کلام برای حکم این قید آمده، ما بگیم این در حقیقت قید برای موضوعه، فهمن ممکنه کسی اشکال بکنه بگه نه این صحیح نیست. چرا؟ چون رجوع تمامی قیود مطرح در کلام به موضوع، اهم از این که در کلام قید برای موضوع قرار داده شده باشه یا قید برای حکم، بر اساس مبنای عدلیه که احکام رو تابع مصالح و مفاسد موجود در موضوعاتشون میدونن، درست؟ این کاملا پاسخ صحیح است. ولی هر شبت خدمتشون، چون هیچ حکمی مقید نمیشه مگر به جهت اینکه پیش از اون موضوعش مقید بوده و مصلحت و مفسده حکم در تمامی افراد اون موضوع وجود نداشته، توی بخشی از افراد توی موضوع مقید فقط مصلحت و مفسده وجود داشته. طبق نظر اینها کاملا حرف درستی است، چون اصلا نمیشه. اما بنابر مبنای اشاعره، بنابر مبنای چی؟ اشاعره، که احکام رو تابع مصالح و مفاسد موجود در موضوع نمیدونن، میگن اگه مولا یه حکمی میکنه میگه الخمر حرام، نه بخواد اینکه اون خمره مفسده داره، نه، اگه میگه الصلات واجبه، نه اینکه اون صلات واجبه ارشاد خدمت شما اون صلات مصلحت داره، بلکه تابع مصلحت و مفسده موجود در خود حکم میدونن، میگن الحسن و ما حسن و شاره، نمیگن الحسن و ذاتن حسن و خود این فعل حسن است مصلحت دارد، بعد اون وقت شاره به تبع اون مصلحت احکام تابع مصالح و مفاسد ذاتیه واقعی عقلی موجود در افعال ما هستن و اشیاء هستن. نه اینو نمیگن، میگن آقا مصلحت مال خود حکم، بنابراین چه اشکال داره که همین حکم مقید بکنه، بگه آقا این حکم در یه جایی مصلحت داره در یه جایی مصلحت نداره، قید بشود قید چی؟ حکم. که اگر امر در کلام قید برای حکم قرار داده شده باشه، تقیید حکم صرفاً دلالت بر عدم وجود مصلحت یا مفسده حکم در تمامی افراد این حکم خواهد داشت، نه عدم وجود مصلحت یا مفسده حکم در تمامی افراد موضوعشون تا به تقیید موضوع برگرده. نهایتاً وقتی تقیید میزنه میگه آقا پس تمام افراد این حکم این مصلحت رو ندارد یا این مفسده رو ندارد که من مقید کردم این رو. اون اشعری اینو میگه، میگه که از شبت خدمت تبریدو واجبان فسیف مطلوبان مثلا فسیف، معنیش نیستش که این طلب من، خود این طلبم کاری به تبرید نداریم، تبرید که همون تبریده، موضوع باقیست، خود این طلب من در سیف مصلحت داشته، در غیر سیف ما شک میکنیم مصلحت دارد یا ندارد، استصحاب میکنیم بقایش رو، موضوع هم که محرز باقیه چون موضوع مطلق تبریده، اصلا قید نخورده طبق نظر اشعری، واقعا هم قید نخورده، چون اصلا اون مصلحت مفسده ای ندارد که بگیم حکم او تابع اون است لذا باید موضوع رو اول تعیین بکند، نه خیر، اون حکمش تابع خود حکمشه، هر چی خودش عشقش کشید حکم داد، موضوع میخواد اصلا سربریدن امام حسین علیه السلام هم باشد، روحی و ارواح العالمین له الفدا، اگر خون گلوی امام حسین علیه السلام هم باشد، اونا میگن یزید دیگه، میگه بالاخره خدا خواست شما رو ذلیل کنه، اون اینجوری میگه، میگه خود همین خواستن خدا هم اصلاحت داشته، من به کارم نگاه نمیکنم، کار من کجا اصلا زشتی نداره، هل حسن و ما حسن و شاره، خدا خواست شما رو ذلیل کنه، من اصلا دست من نیست، خدا خواسته، و وقتی خدا بخواد تمامه. اینا مبانی است که افعال جبابره و عرش و جائرین رو توجیه میکنه دیگه، میدونید اینا ریشه سیاسی در لذا حکومت ها هم، حکومت های جور هم معمولا از این گروه، از این گروه نهله های فکری و کلامی به شدت حمایت میکردن و به تبعش نهله های فقهی که به تبعش پیش میومد به شدت حمایت میکردن، چون توجیهگر کامل افعال پلید و قبیح اونها بودن. قبح رو حسن جلوه میده، چون میگفتن قبح به فعل نیست که، به حکم حاکم است، حاکم از طرف خدا هر حکم بده حکم خداست و او هم چه حکم میداده و حکمش هم کاملا مصلحت داشت، اینجور میان جلو، اینجور میان جلو. لذا اشاعره ببخشید اشاعره هیچ موقع نه، وقتی میخوان مثلا افعال عمر رو توجیه بکنن، معتزله که مثل ما امامیه قائل به سقوط هم، میگن فعلش قبیح بوده، اجتهاد و اخطا، مجبورن بگن خطا کرده، میدونن قبیحه، اونا میگن خطا کرد. اما وقتی اینا میان افعال عمر رو که زد دختر پیغمبر به شهادت رسون در خانه‌ش اونطور کرد و اینا، میخوان اینو توجیه کنن، میگن اصلا این فعل که قبح نداره که، اون ما یه چیزای تشما خیالات ماست که ما خیال میکنیم این خوبه یا بده، فعل که قبح نداره، او حکم حاکم است و او واقعا خلیفه و جانشین خدا بوده و جانشین پیغمبر بوده از طرف خدا و حکم او حکم خداست و او حکمش کاملا مصلحت داشته، تو همون شرط مصلحت این بوده که از زهرا به اون وضع گرفتار بشه. اینو میام میگن یزید مصلحت این بوده که اون کارو بکنه، مثلا مصلحت حکم یزید در خود همین حکمش مصلحت بوده، حکمش به قتل امام حسین و فعل او مصلحت، نه اینکه عرض شد خدمت شما بگن آقا اون کار زشت بوده، حالا این اجتهاد کرده خطا کرده، بخوان الله توجیهش بکنن، این کارم حتی اینا نمی کنن، اینقدر قبیحن، خیلی خوب بفرماید که و بل جمله فینحصر مجرى الاستصحاب فی الامور القابله لل استمرار فی موضوع و للارتفاع عن ذلك الموضوع بینه. بنابراین مجرای استصحاب منحصر میشه فقط در کجا؟ در اون احکامی که احکام شرعیه که قابلیت استمرار دارن در یک موضوع و ارتفاع از همون موضوع یعنی که وقتی شک در ارتفاعشون میکنیم شک میکنیم موضوع عوض شده باشد. نه، مثل چی؟ مثل طهارت. طهارت یک مثلا شی، اون چیزایی که مثلا موضوع خارجیشون یک شی خارجی است، مثل طهارت، مثل حدث که من الان محدث هستم هنوز یا نه، مثل نجاست، مثل ملکیت این مال، مثل زوجیت دو نفر با هم دیگه، مثل رطوبت و یبوست برای مثلا که خودش هر شب خدمت شما فرض کنید موضوع برای صلاحیت نجاست بشد و امثال اینها که اینا خود این موضوع، اینا همشون موضوعات احکام شرعی هستند. خوب دقت بکنید، چون خودشون موضوع حکم شرعی هستن، بس خودشون یه موضوعی دارن در خارج. خود طهارت موضوع دارن، خود یبوست و رطوبت موضوع دارن که مثلا چیه؟ این بدن منه، این جسم مثلا، اون موضوع که عوض نشده که. در موضوعاتی که خودشون شرعی نیستن، موضوعی که خودش شرعی به حساب چی؟ موضوع حکم شرعی است. خود اون موضوع اگر یک متعلقی داشت و خودش برای یک موضوع دیگری و برای یک معروض دیگری بار شد، اون معروض خودش او طبیعتاً دیگه قطعا باقی میمونه. و نه به ذالک و من ذالکه از هر عدم و جریان الاستصحاب فی الحکم الوضعی، دیگه از این نکاتی که راجع به حکم تکلیفی گفتیم معلوم شود که استصحاب در حکم وضعی هم جاری چی نمیشه. ایزن اذا تعلق به فعل شخص، وقتی که یعنی مثل احکام تکلیفیه، وقتی که متعلق بشه متا به فعلش شخص، احکام وضعیه که متعلق هستن به فعل شخص. من اینجا یه نکته رو بگم، اینکه میگه متعلق بشه به فعل شخص، چون بعضی احکام وضعی هستن که به اشیاء متعلق میشوند نه به فعل شخص. اشیاء دیگه خصوصیاتشون دخیل نیست موضوع حکم. برایشون دقت کرده باشید در احکام تکلیفی هم میشیم چی فرمود؟ گفت احکام تکلیفی اونجایی که موضوعشون فعله، چون موضوعشون فعل مکلف هست و فعل مکلف با خصوصیاتش هست که مصلحت و مفسده رو میسازه و حکم روش بار میشود، لذا باید مولا همه اون خصوصیات و از جمله زمان رو لحاظ کرده باشه، همه این قیود رو. و اگه شک کردیم در بقای حکم برمیگرده به شک در بقای چی؟ موضوع و استصحاب جاری نخواهد شد. اما در احکام وضعی اینجوری نیست. بعضی از احکام وضعی موضوعشون فعل مکلفه، مثل صحت و فساد. صحت این نماز موضوعش نماز است که فعل بنده است. صحت این بیع و نکاح موضوعش چی هستش؟ این ارشاد خدمت شما بیع و نکاح هست که این فعل چی هستش؟ بنده مکلف. اما یه سری از احکام وضعی هستن که موضوعشون فعل من مکلف نیست، موضوعشون یه امر تکوینی خارجی است، اشیاء خارجی هستن، مثل نجاست مثلا کلب، مثل نجاست مثلا دم، مثل نجاست مثلا ارشاد خدمت شما که قاذورات و مدفوعات مثلا حیوان حرام، گوشت خون جنده دار مثلا، اینا چیزایی است که موضوعشون چی هستش. لذا با این که میگه اذا تعلق به فعل شخصی، میخواد اینا رو خارج کنه، میگه همه احکام وضعی هم نه، اونایشون که معلق به فعل شخصی بشن، چون مصلحت اون فعل باید در نظر گرفته بشه و اون مصلحت یا در مطلق فعل است یا در فعل با یه خصوصیات و قیود خاصی، لذا باید مولا وقتی میخواد این حکم وضعی رو بده، اون موضوع با همه قیود دخیل در حکمش لحاظ بکنه و بعد حکم رو بده، و شک در حکم لذا برمیگرده به شک در موضوع. اما در خلاصه احکام وضعیه که موضوعشون فعل مکلف نیست، این حالت پیش نمیاد، اونجا قابل استصحابه، ما بقای موضوع رو احراز چی میکنیم. ول جواب عن ذلک، حالا ایشون میخواد وارد بشه جواب بده، آغاز جوابش من این جلسه میگم، البته جواب ادامه داره بقیه‌اش رو جلسه بعد. بعد جواب از این شبهه چیه؟ پس اون جوابی که خواستن بعضیا مطرح کنن، مرحوم مصنف فهمیدن این جواب نمیشه، این به درد نمیخوره. اما جوابی که خود مرحوم مصنف دیدن به این شبهه، همون بحث عرفیته. بل جواب عن ذلک، یعنی جواب از این شبهه‌ای که ذکر شد در منع جریان استصحاب در احکام تکلیفیه مطلقاً و در احکام وضعیه عمدتاً، در جایی که اذا تعلق هر شبت خدمت شما که به فعل شخص، اینجوری بگین دیگه، بله اذا تعلق به فعل شخص در اونجاها نه مطلقاً، این جواب شیعه نه، این است که مبنى الاستصحاب، مبنای استصحاب خصوصا از استن دفیه الی الاخبار علی القضایا العرفیه، مخصوصا اگر استناد شده باشد در حجیت استصحاب به اخبار استصحاب، بر قضایای عرفیه است که المتحققت فی الزمان السابق، استصحاب بنا شده بعد یه سری قضایای شرعیه ای که عرف اونها رو میفهمه، عرف موضوع اونها رو تشخیص میده، در زمان سابق بوده و متیقن بوده، علتی ینتزاه العرف من ادلت شرعیه، اون قضای عرفیه رو عرف از قضای شرعیه برداشت میکنه، یعنی شرع میاد یک میگه الخمر حرامون، عرفیه برداشتی داره از این، اون برداشت عرف از موضوع این دلیل و از حکم این دلیل و محمول این دلیل رو برداشت میشه ملاک برای عمل. فانهم لا یرتابون، پس همانا این اهل عرف شک نمی کنن، ریبی ندارن، شکی ندارن، فی انه اذا ثبت تحریمون فعلا فی زمانه، اگر یک تحریمی برای فعلی در یک زمانی ثابت شد، ثم شک فی بقائه بعده، و بعد شک شد در بقای همون حکم یعنی تحریم بعد از اون زمان، فان شک فی هذه المساله فی استمرار الحرمه لهذا الفعل و ارتفاعها، اینا شک نمی کنن، اینا شک در این مساله در واقع در استمرار حکم حرمت برای این فعل و ارتفاعها از همین فعل است، شک در بقای موضوع نمی کنن، عرف نمی کنه، ولی به دقت عقلی این شک می شود که شما توضیح دادید، اما چون ملاک عرف است شک نمی شود، ولذا شک که در بقای حکم به شک در بقای موضوع باز نمی گرده، احراز بقای موضوع می کنیم. و این کان مختزل مداقت العقلیه، بله اگرچه مختزای دقت عقلی مکتب خشخاش گذاشتن که اون زمانه قیدن للفل، که اون زمانی که امر اول بهش تعلق گرفته شاید قید برای فعل چی باشد، و کذالک الاباحه و الکراهه و استحباب همچنین است در اباحه و کراهت و استحباب و اینا، البته وجوب و ایشون نگفت حرمت و گفت اباحه و کراهت و استحباب هم گفت مثل حرمت، وجوب رو نگفت، حالا جلسه بعد توضیح میدیم، چون ایشون میاد میگه که تو وجوب تو بعضی جاها اینجوری نیست، تو بعضی موارد حکم به استمرار میکنه، تو بعضی موارد حکم به استمرار چی نمیکند. این کون و زمان القید، کون و زمان قیدن الفعل بهتر میفهمد احتمال کون و زمان قیدن الفعل، مقتضای مداقه عقلیه این احتماله، چون اگه یقین داشته باشیم که زمان قید فعله در زمان بعدی یقین به ارتفاع حکم داریم، مثلا دیگه علت عدم جریان استصحاب نه این است که احراز بقای موضوع نکردیم، بلکه این است که یقین به ارتفاع حکم کردیم، یقین به ارتفاع حکم میکنه. اما اگر احتمال دادیم که آقا فلان قید در این موضوع اون زمان قید موضوع بوده باشد، در اون قضیه عرفیه متعقنه سابقه که از قضیه شرعیه متعقنه سابقه چی شده انتظار شده و برداشت شده، احتمال میدیم یه قید زمانی داره که اون زمان دیگه الان نیست، این احتمال بدیم لازم شک در حکم و شک در موضوع پیش میاد، والا اصلا هیچ شکی پیش نمیاد، ما میخوایم شک رو بسازیم، لازم اینکه میگه کون زمان قیدن للفعل و این کان مختزل مداقت العقلیه، کون زمان قیدن للفعل دقیق تر این بود که میگفت احتمال و کون زمانه قیدن لل فعل. والحمد لله رب العالمين.